ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید گزینه ای جز مذاکره با طالبان وجود ندارد. یک شاهد دیگر در دادگاه استکهلم گفت حمید نوری در اعدام‌های اوین حضور داشت. معلمان با درخواست اجرای طرح رتبه بندی و افزایش دستمزد در تهران، خرم‌آباد و اهواز تجمع کردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید گزینه‌ای جز مذاکره با طالبان در افغانستان وجود ندارد و بروکسل در صدد هماهنگی با اعضای اتحادیه اروپا برای تأسیس نمایندگی این اتحادیه در کابل است. جوزپ بورل روز سه‌شنبه گفت شاید موضوع مذاکره درباره مسائل حقوق بشری با طالبان یک تناقض به نظر برسد، اما موضوعی است که باید از آنها مطالبه کرد. از زمان تصرف افغانستان از سوی طالبان، کشورهای غربی به خاطر مسائل حقوق بشری در ایجاد روابط دیپلماتیک با این گروه مردد هستند، زیرا این موضوع به معنی به رسمیت شناختن آنهاست. به رغم وعده طالبان برای خودداری از انتقام گیری از مخالفان، طی یک ماه اخیر گزارش‌های زیادی از بازداشت، شکنجه و اعدام مخالفان و نیز وضع مقررات شدید علیه زنان از سوی این گروه انتشار یافته است. 15 جلسه دادگاه حمید نوری روز سه‌شنبه در استکهلم سوئد برگزار شد و در جریان آن رمضان فتحی یک شاهد عینی دیگر گفت که دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های زندان اوین حضور داشت. آقای فتحی در جلسه محاکمه حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام چند هزار زندانی سیاسی ایران در سال 1367 گفت زندانیان را پیش از آغاز اعدام‌های دست جمعی از زمستان 1366 به خاطر مسائلی چون نماز، ورزش و غذا خوردن دست جمعی، طبقه بندی و به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. رمضان فتحی که در سال 1360 به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران زندانی و بعداً حکم اعدام او به 12 سال حبس تقلیل یافت، در دادگاه محاکمه حمید نوری گفت زندانیان را در اتاق گاز به حدی نگه می‌داشتند که از نوک انگشتانشان عرق می‌چکید و به آنها حالت خفگی دست می‌داد. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است. او این اتهام را رد می‌کند. شماری از معلمان در تهران، خرم‌آباد و اهواز با درخواست اجرای طرح رتبه بندی و افزایش دستمزد در روز سه‌شنبه تجمع کردند. در صورت اجرای طرح رتبه بندی، حقوق معلمان آموزش و پرورش به میزان 80% دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران افزایش می‌یابد. لایحه این طرح با مخالفت دولت و سازمان برنامه و بودجه مواجه شده است. در این ارتباط نیز مجلس رأی داده که این لایحه با توجه به بودجه 1400 دوباره بررسی شود و در نهایت تا ابتدای مهر ماه در حقوق معلمان قرار گیرد. در سالهای اخیر اعتراضهای صنفی بسیاری از سوی معلمان برگزار شده است. قبول شدگان آزمون استخدامی سال 99 آموزش و پرورش یا همان کارنامه سبزها برای 11 روز متوالی در اعتراض به استخدام نشدن خود در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. به گفته تشکل‌های صنفی معلمان، شماری از کارنامه سبزها در این مدت تحسن‌های شبانه در مقابل این وزارتخانه داشتند. کارنامه سبزها در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبهشان استخدام در آموزش و پرورش، تجمع‌هایی را از سال گذشته تا کنون برگزار کرده‌اند، اما تا کنون به این مطالبه آنها رسیدگی نشده است. بیش از 1400 دانشمند ایرانی آمریکایی، استادان، پروفسورها، پزشکان، مدیران صنایع و متخصصان ایرانی آمریکایی در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از وی خواستند طی سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نقش ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در کشتار زندانیان سیاسی سال 67 اشاره کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با سیما یزدانی یکی از امضا کنندگان این نامه داشتم از جزئیات آن پرسیدم. سیما یزدانی:
اطلاعیه از طرف بیش از 400 نفر از دانشمندان، کارشناسان و استادان ایرانی و آمریکایی برای پرزیدنت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرستاده شده و خواسته که در جریان سخنرانیشون در مجمع عمومی مشخصا اعلام بکنند که مردم ایران ابراهیم رئیس جمهور خود نمی‌بینند و در اعدام‌های 1367 که بیش از 30,000 زندانی سیاسی در 3 ماه قتل عام شدند، عنوان جنایت علیه بشریت و قتل عام مطرح بکنند. و این به علاوه پیام‌هایی که سازمان عفو بین‌الملل، مقامات مختلف، سازمان ملل و گزارش‌های مختلف حقوق بشری اعلام کردند. بنابراین ما می‌خواهیم که پرزیدنت جو بایدن به این موضوع مهم اشاره بکنند و ایالات متحده رهبری آوردن ابراهیم رئیسی به دادگاه بین‌المللی برای تحقیقات علیه این جنایت پیشروی کنند، یعنی در واقع رهبری کشوندن ابراهیم رئیسی به دادگاه بین‌المللی رو در دست بگیرند.
در قسمتی از این بیانیه نوشته شده که انتظار هست که دولت آقای بایدن در سازمان ملل متحد رهبری انجام تحقیقات بین المللی را به عهده بگیره تا رئیسی در قبال جنایت علیه بشریت مورد محاکمه قرار بگیره. این خواسته‌ای که در این بیانیه بیان شده به نظر شما تا چه اندازه امکان اجرا داره، اون هم در نهادی مثل سازمان ملل؟ اگر این رو شما از دولت آمریکا می‌خواستید که این تحقیقات در دولت آمریکا صورت بگیره، خب بحث چیز دیگه‌ای بود، ولی شما از دولت آمریکا می‌خواید که در سازمان ملل این کار رو انجام بده. این تا چه اندازه فکر می‌کنید که امکان انجام داره؟
بله، علتش اینه که قطعنامه طرح قانونی شماره 118 مجلس نمایندگان آمریکا که در ابتدای همین سال 2021 به تصویب رسید، حمایت بیش از 250 عضو هر دو حزب به صف رسید. بنابراین حمایت اون نماینده ها نشون دهنده خواست گسترده مردم آمریکاست که اینها در این نامه اشاره کردن که از دولت آمریکا میخوان که رهبری تحقیقات بین‌المللی رو پیش بگیرن به خاطر سازمان ملل گزارش هایی دارند برای این جنایت علیه بشریت. اخیراً هم آنتونیو گوترس گزارش کاملی در این رابطه دادند و بر استناد به گزارشات سازمان عفو بین‌الملل. بنابراین چون به نماینده های کنگره در پشت این اعتنامه طرح قانونی 118 هستند، این ابتکار عمل به رئیس جمهور آمریکا میده که این رهبری به عهده بگیرند.
چند اندازه امید دارید که ترتیب اثری داده بشه به این بیانیه؟
ببینین، از لحاظ تاریخی در سال 1967 آقای مسعود رجوی در همون موقع به دبیرکل سازمان ملل این گزارش رو دادن و در همون موقع فتوای خمینی که گفته بود که تمام اون هواداران اعضای سازمان مجاهدین باید قتل عام بشن، تمام این گزارش ها بیدشون داره. یعنی سازمان ملل گزارش ها زیادی از همون 3 سال پیش در این رابطه قتل عام دریافت کرده و این چیز تازه برای سازمان ملل نیست، ولی آمریکا به عنوان قدرت بزرگ دنیا این خواسته رو داشته باشه و پیش ببره برای صلح جهانی. و اینکه اعتبار سازمان بین‌المللی خیلی مهمه وقتی که صحبت از حقوق بشر میکنن، که وقتی که جانی‌ها به سطح رئیس جمهوری میخوان برسن و بیان صحبت بکنن، این خیلی خلاف حقوق بشره. بنابراین این خیلی مهمه که در عمل بتونن این تحقیقات رو شروع بکنن. وقتی که تحقیقات شروع بکنن، مقدار زیادی مدارک هست، به خصوص حتی فایل صوتی آقای ابراهیم رئیسی که در همون سال از آیت الله منتظری در این رابطه فتوای خمینی میپرسه و آقای منتظری بهشون میگن که این ادامه باید متوقف بشه و تمام شاهدهایی که الان هستن و این مدارک باید همیشه ارائه شده، ولی با این طرح قانونیه که نماینده آمریکا دادن، این زمانش رسیده که الان که رئیسی در مقام رئیس جمهوری رژیم هست، در این زمانی که باید به دادگاه کشیده بشه.
گفتگویی بود با سیما یزدانی و حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند.
بابا رهبرمون ناعدالت دولتی و ناعدالت صندوق بازنشستگی کشوری ناعدالتی، عقل ما داره میخوره، با کی باید صحبت کنیم؟ ما معرفی کنیم، بریم باش صحبت کنیم دیگه. بعد خود کنیم برم میخواییم من تو خود میدیم فاطمه خودم آتیش بزنم.
وزیر بهداشت گفته تو واکسیناسیون هفتگیش دوم شدیم. من واقعا میخواستم وقتی این پیغام میدم نخندم، آخه دیگه کسی نمونده، از فقط ما مونده بودیم، همه زده بودن، تموم شده.
بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، حداقل صدها تن در روز جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست میدهند. کیانوش فرید نگاه کوتاهی داشته به مهمترین اخبار منتشر شده درباره آخرین وضعیت کرونا و روند واکسیناسیون در ایران.
بررسی آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد طی 10 روز اخیر به طور متوسط حداقل هر ساعت 988 نفر به ویروس کرونا مبتلا و 21 نفر بر اثر این ویروس جان خود را از دست دادند. این در حالی است که آمارهای روزانه وزارت بهداشت بارها از سوی منابع مستقل و سازمان نظام پزشکی ایران مورد تردید قرار گرفته است و گفته می‌شود آمار واقعی را باید حداقل 2 یا 3 برابر برآورد کرد. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که روند بستری در تمامی استانهای کشور کاهش پیدا کرده است و بنابر اعلام وزارت بهداشت تمامی استانهای کشور از قله خیز پنجم کرونا عبور کردند. اما بنابر گزارش‌هایی که به طور پراکنده از شهرهای مختلف منتشر شده است، هنوز در بسیاری از شهرها علارغم تغییر رنگ در مراکز درمانی همچنان با تعداد زیادی مبتلا و بیماران بستری، کمبود تجهیزات و پرستار روبرو هستند. حسین ذوالفقاری رئیس کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت نیز امروز اعلام کرد که همچنان منع تردد شبانه در همه شهرها اعمال می شود و آنچه درباره لغو این قانون گفته شده صحت ندارد. در حال حاضر 168 شهر کشور در وضعیت قرمز، 209 شهر در وضعیت نارنجی و 71 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. و اما بیشترین خبرهای حول صحبت‌های بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت است که نوید می‌دهد به مردم که اصلاً نگران واکسیناسیون نباشند، چون با توجه به واردات مقدار زیادی واکسن در روزهای گذشته و استمرار آن در روزها و هفته‌های آتی، واکسیناسیون با سرعت انجام می‌شود. آقای عین‌اللهی همچنین از برنامه واکسیناسیون کودک و نوجوانان در سن مدرسه بین 6 تا 18 سال خبر داد و گفت برای این کار حدود 13 میلیون دوز واکسن نیاز است که کارهای مقدماتی آن در واکسن‌های داخلی و وارداتی انجام شده و اظهار امیدواری کرد که تا 2 هفته آینده واکسیناسیون دانش آموزان آغاز شود. او وعده داد که بعد از انجام واکسیناسیون مدارس باز خواهند شد. آقای عین‌اللهی همچنین تاکید کرد 38 میلیون دوز واکسن کرونا تزریق شده.
ما قراره که صحبتامون رو، کاری که انجام دادیم رو بگیم، وعده به مردم ندیم. امیدواریم تا آخر شهریور به بالای 50 میلیون دوز برسونیم و این یک خبر بسیار خوب برای مردم هست. و خبر خوب دیگه اینه که رتبه دوم میزان واکسیناسیون در هفته رو در دنیا ما به دست آوردیم.
همزمان علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در پاسخ به اظهاراتی در زمینه سرعت گرفتن روند واکسیناسیون گفت سیاست بلد نیست و نمی‌داند FATF چیست، اما می‌داند که واکسن به ایران می‌رسد و این علت‌های مختلفی دارد. بیش از 70% واکسن کرونا در ماه‌های مرداد و شهریور امسال وارد شده است و بیش از آن مقام‌های حکومت ایران با اعلام دلایل مختلف مانند تحریم یا مشکلات فنی از ناتوانی در واردات واکسن سخن می‌گفتند. مقام‌های حکومت ایران در ماه‌های گذشته وعده داده بودند که تا پایان شهریور ماه امسال 50 میلیون دوز واکسن داخلی تولید و توزیع می‌کنند که بر اساس آخرین آمار این نهاد فقط 8 میلیون دوز واکسن تولید کرده است. در هفته های اخیر برخی نمایندگان مجلس فاش کردند که علت تأخیر در واردات واکسن این بوده است که واکسن داخلی تولید و توزیع شود. روند واکسیناسیون در ایران در روزهای اخیر سرعت گرفته، اما همچنان به طور نسبی و در مقام مقایسه با کشورهای دیگر که بحث تزریق دوز سوم یا یادآوری را شروع کردند، ایران هنوز تا ایمنی جمعی فاصله زیادی دارد.
گزارشی بود از کیانوش فرید درباره آخرین خبرهای مربوط به بیماری کووید 19. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.